باید از لحظه های عمر، باید از ثانیه های تماشا، و باید از اینجایی که هست همیشه با اختیاری که هست یک قدم بلند برداشت.
ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
اختیار نام دیگر توان عاشقان های ماست.
قرض هم بخشی از زندگیه، مثل خیلی چیزای دیگه. آدما هر وقت کمیتشون لنگ بشه از همدیگه قرض میکنن. همیشه که آدم اوضاعش رو به راه نیست، گاهی وقتا کم میاره و بالاخره باید از این ور اون ور جور کنه. قرض و مثل تابلو ورود ممنوع یا کوچه بن‌بسته است یا گردش به چپ ممنوع نباید دید. یه وقتایی آدم مجبور از بقیه پول قرض کنه، یه وقتایی هم وظیفه‌شه که بقیه پول قرض بده. حالا شما تا حالا با قرض دادن گره از کار کسی باز کردین؟
الو، سلام. سلام به همه. سلام و امیدی. سلام و کتاییان. ممنون از برنامه خوبتون. امیدوارم همیشه سلامت باشید. هستی بنوار هستم از شهریار. خدا نگهدار.
سلام عمو، قربونت برم. چه شنونده قشنگی داریم ما. هستی خیلی خوشحالم که تو اختیاری رو دنبال میکنی. خیلی کیف میکنیم صداتو میشنویم. دست درد نکنه.
قرض دادن خب ثواب خودشو داره، در روایت هم داریم، ولی متاسفانه قرض دادن میده، نمیخوام حالت بدبینی باشه، ولی بعضی خب این قرض رو به موقع یا اصلا پرداخت نمی کنن، یا اگرم پرداخت بخوام بکنن واقعا با کلی رسوایی همراهه. ولی اگه ما نتونیم به کسی قرض بدیم یا نباشه این امکان، حداقل میتونیم با گفتن یه جمله خوب یا یه راهنمایی کردن اون فرد رو به یه مثلا فرد خیری که قابل اعتماد هست معرفی بکنیم.
عباس آقای تاجیک هم نوشته که اگه کسی از من پول قرض بخواد، اگه برام کاری انجام داده باشه من بهش قرض میدم. یعنی اول باید دیگران یه قدم بردارن برای عباس آقا تا ایشون یه قدم براشون بردارن. اینجوریه دیگه.
واقعا تشکر میکنم از برنامه‌تون. واقعا از اول محرم زوم بودین تا الان چیزای خیلی خوبی از برنامه‌تون یاد گرفتیم. امیدوارم شما و صدای گرم برادر عزیزمون آقای امیدی شنیدیم. امیدوارم که آقای کتایی به همه عوامل سلامت و پایدار باشم.
شما هم همینطور خانم محترم، امیدوارم که سلامت باشید. خانم دلفانی برامون نوشتن که اگر کسی قرض بخواد بستگی به خودش داره، اینکه خوش حساب باشه یا نه، و من اگر خوش حساب باشه داشته باشم با جون دل قرض میدم، اگه نداشته باشم هم حتی تلاش میکنم براش جور کنم. مجرمین همیشه در کمینن و ما باید خیلی هوشیار باشیم. حالا با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن عید فطر، خبر رسید که کلاهبرداری با در واقع عنوان دریافت فطریه داره انجام میشه و دعوت کردیم حالا از جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا، تا در این رابطه توضیح بدن بفهمیم ماجرا چیست. آقای پاشایی، جناب سرهنگ سلام میکنم به شما، خوش اومدید به اختیاریه.
به نام خدا. جناب آقای امیدی هموطنان عزیزم رادیو تهرانی های گرامی عرض سلام عرض بخیر منو بپذیرید. خوشحالم خدمت گذارتون هستم.
زنده باشین. نمازتون قبول باشه.
دارم سهر برای شما.
در مورد فطریه پیشتر نشنده بودیم کلاه برداری امسال بسید که دوستان مات کردن.
جناب امیدی به این شکل نیست. موج مان سایبری مانیتورینگ میکنن فضای رسانه‌ای کشور رو. پرداخت فطریه یا یک موقع خدای نکرده سیل زلزله جمع‌آوری کمک های مردمی آنهای مردمی بهترین فرصت هست که اینها بیان سوء استفاده کنن از این موقعیت. فطریه هر سال در تقویم امنیتی و انتظامی پلیس فتا قرار داره. ما تر عملیاتیمون رو در کارگروه های ویژه در کل کشور داریم رصد میکنیم. خیلی نشانگاه های مجرمانه رو ما شناسایی کردیم، چندین نفر دستگیر شدن، به مرجع قضایی معرفی شدن، حساب های مالی تعدادی از این افراد که فعالیتشون مجرمانه بوده، بعضی هم ببینید مجرمانه نبوده، بدون مجوز بوده، جمع‌آوری هر گونه. ببین باید ببینید
یعنی نیت درستی بوده ولی مجوز نداشته.
ولی ببین نمیشه که شما بیاید یه سایت رو معرفی کنید، یک پیج رو معرفی کنید، یک شماره حساب معرفی کنید، بیاید از مردم پول جمع کنید. نه، یه سری نهاد و سازمان هستن. فطریه هم خب همه میدونید پرداخت میکنن، هموطنانمون به این اصول شرعی پایبند هستن. فطریه هر زکات است و ما این پرونده متاسفانه اگر هموطنان عزیزمون رعایت نکنن میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه. ببینید جناب امیدی، هموطنان عزیزم، ما پرونده داشتیم که یک نفر یک کودکی 100 میلیون تومان پول برای یک خرید یک دستگاه یک تجهیزات پزشکی نیاز داشته. یک نفر اومده تحت عنوان مثلا چند نفر از افراد شناخته شده و حالا مثلا پر فالوور، حالا سلبریتی اسمشو بذارید، اومده گفته آقا من میخوام برای ایشون پول جمع کنم، یه شماره حساب شخصی اعلام کرده، پولم جمع کرده، 100 میلیون تومان به ایشون واریز شده. نکتهش میدونید چی جناب آقای امیدی؟
چیه نکتهش؟
1.3 میلیارد پول به حساب ایشون واریز شده.
آها.
ببینید این نهادها و سازمانهایی که بنده عرض میکنم مجوز قانونی دارن، اگر سایت دارن، نماد دارن، درگاهشون درگاه بانکی هست، شماره حساب دولتی هست، نظارت وجود داره. هموطنان عزیزم باید این مد نظرشون باشه. اگر وقت دارم یه هشدار دیگه هم باید بره آخر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید بهترین زمان کلاهبرداری از هموطنان برای مجرمان سایبری اوقات که پایان هفته است یا پایان هفته‌ای که به دو سه روز تعطیلات ختم میشه. ما الان این هفته جاری و هفته آتی این شکله. میدونید چرا این تو فکرشونه آقا برای کلاهبرداری سایبری؟
چرا جناب سلامی؟
چون اینا فکر میکنن که دسترسی هموطنان به خدمات انتظامی، قضایی و بانکداری یکم آقا محدوده. روی این حساب این فکر رو میکنن، ارسال لینک های آلوده، شرکت در مسابقات رادیویی و تلفنی، رادیویی تلویزیونی به صورت تلفنی، همه رادیو تهران یکی از رادیو هست که متاسفانه تارگت هست، تماس میگیرن با شما، تقلید صدا با یه سری هنرهای خاص، ارزم به حضور شما، شما رو در یک مسابقه دروغین قرار میدن یا لینک های آلوده برای شما میفرستن.
درسته، ما فردا مسابقه واقعی داریم ها. الان من باز بگم بشنم
کسانی در برنامه شما شرکت میکنن که خودشون اومدن ثبت نام کردن.
آره دیگه، ما فردا قرعه کشی داریم، به 10 نفرم میخوایم جایزه بدیم، ولی گفتیم فقط ازتون شماره کارت میخوایم. همین،
ببینید یک اصل کلی، هموطنان عزیزم، شهروندان محترم تهرانی، برای واریز وجوه هر جای ایران به حساب شما یا شماره کارت یا شماره شبه یا شماره حساب، یکی میاد میگه الان برات میخواد پیامک بیاد، یکی میگه بیا پای دسته آبرمان سی وی وی تو بده، تاریخ انقضا رو بده، یقین بدونید کلاهبرداریه. اگه لینکی هم تو این چند روز تعطیلات برای شما میاد به هیچ عنوان روش نمیزنید. تمام نهادها و سازمانهای دولتی برای برقراری ارتباط با شما از تلفن‌های ماسک، نامبر ماسک، یعنی شما تلفن‌های پوششی استفاده می‌کنن. این مد نظرتون باشه. من امیدوارم که نماز و دعاتون قبول باشه. ما رو هم دعا کنید. عید سعید فطر هم من پیشاپیش به شما و همه هموطنان به خصوص شهروندان گرامی تهرانی تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید. پس یا شماره کارت یا شماره حساب یا شماره شبا، در واقع تنها مواردیه که
میتونن
به کسی بدین برای اینکه براشون پول واریز بکنه.
بله.
فقط این چیزی که گفتین شماره نشانه یه همچین چیزی بود، توضیح میدین چیه؟
نشانگاه های مجرمانه رو ما شناسایی کردیم.
نه فرمودین که سرشماره هایی که پیامک ارسال میکنن،
ببینید اینها بهش میگن ماسک نامبر. ببینید مثلا عنوان بانک، یه بانک میخواد به شما پیام بده، وقتی شما دیگه شماره تلفن نمیبینید، اون بالا عنوان بانک رو میبینید. حالا من نمیخوام یه بانک خاصی رو تبلیغ کنم. آره، یا اگر پلیس قراره به شما پیام بده، پلیسی که متصل شده 0910 0902 0901 پیام نمیده،
یا رادیو تهران.
اون بالا پلیس میبینید،
رادیو تهران نوشته میشه دیگه.
آره، ببینید این هموطنان عزیزم باید مد نظرشون باشه. به هیچ عنوان اگر میبینید لینک برای شما ارسال میشه مشخصا در پیامرسان های داخلی، بعضی وقتا ما پیامرسان بله، پیامرسان آیت گپ ایتو هم داشتیم ارسال شده. ببینید به هیچ عنوان توجه نمی کنید. بعضی وقتا هموطنان میگن نگاه کنید رو پروفایلش عکس رادیو تهران گذاشته. ببینید این چه منطقیه؟ شما رو پروفایل تمام شبکه‌های اجتماعی پیامرسان هاتون هر عکسی رو که دلتون بخواد میتونید تاپلود کنید و قرار بدید. فقط برقراری ارتباط با تلفن‌های ماسک یا نامبر ماسک برای شما مجاز.
بسیار خوب، امیدوارم که مردم عزیز دقت داشته باشن به مواردی که اعلام شد.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
زنده باشید. سرهنگ پارشایی معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا همراه ما بودن.
رمضان فرصت و بهونه قشنگ بندگی کردنه. تو سجده های عاشقونمون، تو هر رکوع و سجودمون به دنبال رضایت تو هستیم.
فی سجدت للجبه فی رکعت فی صلاه نرجو بها الها نسع بها لی رضا یا الله.
ای خدای من، جان جانان من، چه عادلانه است داوری تو. ای محبوب من، چه گسترده است بخشش های تو. خوشا انتخابی که رضای تو باشه و خوشا اختیاری که رنگ بندگی تو رو بگیره در اختیاریه ای به وسعت جان و جهان.
خدا خودش فرموده قرض دادن به بنده های من قرض دادن به خود منه، کمک به بنده های من کمک به منه، خدمت به اونها خدمت به منه، به منی که کمک و خدمت به خودم و بی پاسخ و بی اجر نمیذارم. یادمون باشه گاهی یه خدمت کوچیک اما خالصانه و بی منت گره های بزرگی رو از زندگی خود ما باز میکنه.
أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا
حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا
ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا.
میگویم اگر میتوانی کمک به اجاره خیشانت بکنی چرا نمیکنی؟ میگویم در این روزهای که میشود کمک به دیگران کرد که دیگران را خوشحال کرد مخصوصا بچه ها را چرا نمیکنی؟ اما ببینی سوره ماعون به ما چه میگوید. بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پیغمبر میخواد یک کسی که دین ندارد، اعتقاد به معاد ندارد به تو نشون بدن، اون کسی که رسیدگی به بچه یتیم نمی کند، اون کسی که کمک به دیگران نمی کند، اون کسی که از کمک به دیگران لذت نمی برد. بعد قرآن داغش می کند، می فرماید وای به اون نامسلمانی که می تونه خدمت کنه به خلق خدا اما نمی کند.
به پای رفتنی آغاز و میخواهی در روزی که روزگاران عمر است از راه دستگیری از مردم خودت را به خداوند نزدیک و نزدیک تر سازی.
یکی از فرموده های زیبای امام حسین ارواح النافدا که خودشون بیش از هر کس دیگه عامل بودند بهش این بود که میفرمودند این که مردم نیاز به شما پیدا میکنن حوائج الناس الیکم من اعظم نعم الله علیکم، از بالاترین نعمت های خدا نسبت به شماست. پس قدردان این نعمت بزرگ خدا باشید و دستگیری کنید از اون کسانی که روی نیاز به سوی شما میارن و شما میتونید رفع نیازشون کنید.
رباه هبنی بعید بعید ما زاد ظلمی فعفوا تزید انت الذی منه اعرفه أقراب لي من دمي الوريد من لي إذا أهلكتني الذنوب إلاك يا عالما بالغيوب رباه لي لا أرى ساترا مما تبدت عظام العيوب.
دستگیری از مردم در حقیقت دستگیری کردن از خود است در روزی که روز دشوار قیامت است.
در برنامه امروز اختیاریه موضوع ما قرض الحسن است و از شما پرسیدیم که اگر کسی از شما قرض بخواد آیا براش کاری انجام میدید؟ حالا اگر مبلغی در اختیارتون باشه آیا بهش میدید؟ یا اینکه اگر پول نداشته باشید کار دیگری براش انجام میدید؟ به ما لطفاً پاسخ بدید. 30094 سامانه پیام کوتاهمونه، شماره تلفن 2265 2465 و 2265 2466. آقای مجید رمضانی هم محبت داشتن برامون پیام فرستادن و گفتن بیشتر روزها برنامه‌تون رو شنیدم و خلاصه کلی لطف به همه عوامل برنامه و انرژی مثبت، ازشون خیلی ممنونم. با 162 هم میتونید در این موارد تماس بگیرید.
در رابطه با این قرض الحسنه، حقیقتا من قبلا ها قرض الحسنه میدادم، خب ولی متاسفانه زمانی که پول میدی قرض خیلی خوبی، زمانی که میخوای بگیری بده میشی. زمانی که میگیرن وقتی قول میدن یه تاریخ مشخصی که پول رو برگردونن دیگه نباید ناراحت بشن، نباید کدورت پیش بیاد دیگه.
چه نکته طلایی رو گفتن؟ گفتن قرض الحسنه دیگه، بعضیا قرض پس نده میبینن این ماجرا رو، این پول رو میگیره و حالا این خوش حسابی هم خودش خیلی اهمیت داره، حتی به نظرم میتونه موضوع اصلی ما باشه در یک برنامه، خوش حساب بودن. امیدوارم اونایی که از کسی قرض میگیرن حتما خوش حساب باشن تا این چرخه قشنگ قرض دادن و پس گرفتن متوقف نشه جایی.
خواستم بگم که اول اینکه با سلام و خسته نباشین، خواستم بگم که من اول باید اون طرف مقابلم رو امتحان کنم ببینم اگه یک مورد وثوق اطمینان هست و خوش حساب هستش از من اگه پولی بخواد بهش میدم، ولی اگه نه ببینم طرف مثلا معذرت میخوام رنده و بد حسابه و اذیت میکنه مطلقا اون پولو بهش نمیدم و هیچ کارم نمی کنم. به من میگه که پول داری، میگم نه شرمنده ندارم، من سلیقه محبی هستم از تهران.
نوشتن برامون اگر کسی از من پول قرض بخواد حتما هر کاری از دستم بیاد براش انجام میدم. سعید عزیز این پیامو فرستاده.
میخواستم بگم که عبارت آقای اومدی اینم قبول باشه بیانشون خیلی عالیه، آدم تحت تاثیر قرار میگیره. انشالله که در زندگی موفق باشه. احمدی هستم از شهرک همیشه.
قربون محبتتون، شما خودتون درجه یکی و این گوش شماست که خوب میشنوه. خیلی لطف دارید، ممنونم ازتون.
من کسی هستم دستم پول باشه به کسی قرض میدم، یعنی آدمی جوری که این اخلاق از پدر خدا بیامردم بهش بردم. اینو میخوام بگم، کاری از دستتون برمیاد دست کسی رو بگیرید کمک بکنید، اگرم پولی ندارید به کسی بدید ازش یکی دلگیری کنید که متوجه بشه از قصد نکردید.
خیلی ممنونم از همه شما که با ما تماس میگیرید، پیامک ارسال میکنید، همچنان فرصت هست با همون در ارتباط باشید، هم در مورد موضوع برنامه، هم اگر نکته خاص دیگری هست، نظری، انتقادی، پیشنهادی، خوشحال میشیم که حتما با همون در میون بذارید. 3094 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 2265-2465 یا 2265-2466. یه بخش داریم در اختیاریه که خودم خیلی دوستش دارم، فکر میکنم که خیلی هم با هم نظر باشن، بخش مستند، و امروز اختصاص داره به آشنایی با فعالیت‌های یک خیریه. مثل بسیاری از روزهای گذشته صدای زنده یاد مهندس علیرضا فتیپور رو هم خواهیم شنید.
قلب من کتابی است گشوده.
در این برنامه سراغ آدمایی میریم که قرآن در قلبشون کتابی گشوده است. در زندگی با سودهایی مواجه میشیم که اینا کاملا غیر مستقیمه، یعنی سودهای پنهان، شاید مستقیم به خود ما هم بر نگرده، اما وقتی جامعه ما رو تحت تاثیر قرار میده قطعا مستقیم خود ما از این سودها بهره میبریم. شما تصور بکنید که اصلا این فلسفه و این نوع نگاه باب بشه، کمان که ما در نگاه‌های دینی هم داریم، که ما این امکان رو فراهم بکنیم برای افرادی که در حوزه‌های مختلف، چه نیازهای فوری خودشون و چه راه انداختن کسب و کار خودشون، نیازمند به یه سرمایه‌ای هستن که اگر بخوان سودش رو همون موقع حساب کتاب بکنن قطعا اون کار شکل نخواهد گرفت، قطعا اون مشکلشون برطرف نخواهد شد، بلکه از چاله در میان تو چاه میافتن. اما این میان یه عده‌ای هستن که میان این اتفاق رو حذف میکنن و باعث میشن که اون کسب و کار رونق میگیره، باعث میشن که اون شخص اون دغدغه اون موقعیش رو که حالا ممکنه دغدغه چه میدونم دارویی باشه، مربوط به بیماری باشه یا هر چیز دیگه، قرض و قوله‌ای که افراد دارن. اینم در ساختار غزل حسن است. اتفاقا یکی از مفاهیمی که در قرآن صراحتا بهش اشاره شده و عده این رفتار رو زندگی میکنن، این آیات رو زندگی میکنن هستن، که تو همین بخش میخوام بریم سری به یکی از این عزیزان بزنیم ببینیم که چگونه این آیه رو در زندگیش اعمال کرده و اون وقت چه فوائدی داره برای خود اون شخص، برای طرفی که داره اون قرض رو میگیره و بعد هم برای خود جامعه ما. این قسمت رو گوش بکنید، بعد میگیم خود آیه‌ام خدمتتون خواهم گفت.
به
بسم الله الرحمن الرحیم
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون
کیست که خدا را قرض الحسنه دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیفزاید و خداست که میگیرد و میدهد و همه به سوی او بازگردانده میشوید
شبکه رادیوی تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان ما برای کسایی که آیه های قرآن رو دارن زندگی میکنن در زندگی خودشون به کار میبندن یه هدیه فرستادیم.
خیلی ممنون.
برامون بخونیدش آقای مهندس.
من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط و الیه ترجعون.
آقای مهندس حاجی خانی، شما یکی از کسانی هستید که خیلی قرض الحسنه میدید به نیازمندان. به ما بگید که ارتباط فعالیتاتون با این آیه چیه؟
قرض الحسنه مثل این انرژی های تجدید شونده میمونه. یه سری انرژی هست مثل انرژی خورشیدی، مثل انرژی باد، مثل انرژی موج، انرژی اعماق زمین که اینا تجدید شونده است به دلیل اینکه منابعش منابعی که همیشه در حد دور و بر ما جریان داره. ما قرض الحسنه رو به اعتبار اینکه یه منبع تجدید شونده انرژی به اصطلاح کمک و امداد به دیگرانه تلقی میکنم. به همین دلیلم فکر میکنم که خیلی فراتر از اینه که شما به یه نفر ببخشین. حتی وقتی میبخشین یعنی یک بار بهش میدین، این میشه یه انرژی که بهشون میدین و دیگه بازگشتی نداره. ولی قرض الحسنه اعتبار و ارزشش به اینه که شما هی تجدیدش میکنین، هی به یه آدم دیگه هم این انرژی داده خواهد شد، به نفر بعدی هم داده خواهد شد. ما رو خوشحال میکنه که مثلا یه پولت از کنین چند ده میلیون تومانی بیش از مثلا تو چرخه مثلا چند ساله خودش بیش از 5 تا 6 برابر خودش کار کرده. بسته به این که ما قرض الحسنه هامونو با چه پریود زمانی مثلا تنظیم کرده باشیم و چیزی رو که به قرض الحسنه میدین اونم بازگشت میده بهتون، حاصل تلاش خودشو برمیگردونه، شما به یه نفر دیگه که برای نیازهای خودش میخواد میدین، اونم باز تو برگشت خودش باز دوباره یه کسی رو استارت میزنه.
آقای مهندس، ما تو دفتر مؤسسه خیریتون الان هستیم. چند وقته که این مؤسسه رو بنا کردید؟ اصلا چی شد که وارد این حیطه کاری شدید با من یک فعالیت هاتون؟
از سال نزدیک 79 اینجا بنا شده و سیاست اصلیش که تو اساسنامه هم اومده نگهداری و سرپرستی خانواده های بدون سرپرست و بیمار سرپرست و بد سرپرست هستن، کسایی که اینجا رو به اصطلاح منابعش رو ایجاد میکنن. ما مدیریت این منابع و چیزا رو میکنیم. ما از خودمون، یعنی اینکه تمام این هزینه ها اینا ما متحمل بشیم نیست، مثلا توان این چیزا رو نداریم. تونستیم اعتماد آدم ها رو جلب کنیم، یعنی هنر ما اگر بشه هنری به گذاشت اسمش رو اینه بوده که آدم های توانمند رو تونستیم جذب کنیم برای اینکه یه سری از منابعشون رو بیارن در اختیار ما بذارن که ما با اعتماد اونها و با تحقیقات خودمون تلاش خودمون برسیم به این که این به اهلش رسونده بشه. کار ما تقریبا یه واسطه گری بین کسایی که میخوان یه کار خیر بکنن و تواناییشو دارن ولی نمیتونن مدیریتش کنن، و یه جماعتی که نیازشو دارن نمیتونن برسن به اون نیازشون. مثلا ما اینجا این چیزی که من گفتم قرض الحسنه، اون یه صندوقیه که مستقل از خود خیریه.